سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. اما آنان که برای خداوند انتظار می کشند نیروی تازه خواهند یافت. آمین. در قسمت قبل مطالعه کردیم که کسی برای موضوعی که حقیقت ندارد جانش را فدا نمی کند. حال به ادامه می پردازیم. می توان به پتروس نیز اشاره کرد. او در هنگام محاکمه عیسی بارها او را انکار کرد و بالاخره وی را تنها گذاشت. ولی بعدها اتفاق عجیبی برای این انسان ترسو و بزدل رخ داد. مدت کمی پس از مصلوب و دفن شدن عیسی، علی‌رغم تهدیدات موجود، او در اورشلیم شجاعانه به موعظه انجیل پرداخت و گفت که عیسی همان مسیح است و از مردگان برخواسته است. و در نهایت پتروس به صورت وارونه مصلوب شد و به شهادت رسید. آیا پتروس نیز فریب خورده بود؟ چه اتفاقی برای وی رخ داده بود؟ چه چیزی او را دگرگون ساخته بود و به انسانی دلیر و شجاع تبدیل کرده بود؟ چرا او حاضر شد به خاطر مسیح جان خود را فدا کند؟ تنها توجیهی که مرا قانع می کند این است و اینکه خود را بر کیفا یعنی پتروس ظاهر کرد. کتاب اول قرنتیان باب 15 آیه 5. می توان یعقوب برادر عیسی را نیز نمونه بارزی دانست که علی‌رغم میل خود به عیسی قیام کرده ایمان آورد. اگرچه یعقوب از جمله 12 شاگرد عیسی نبود، ولی بعدها به همراه پولس و برنابا در گروه رسولان قرار گرفت. بر اساس کتاب غلاطیان باب 1 آیه 19. در زمان حیات مسیح، یعقوب برادر خود را به عنوان پسر خدا نپذیرفت. ممکن است او نیز مانند سایر برادران و خواهران خود مسیح را مسخره کرده باشد و گفته باشد: مگر نمی‌خواهی مردم به تو ایمان بیاورند؟ پس چرا به اورشلیم نمی روی و در آنجا معجزه نمی کنی؟ ادعاهای عیسی که می گفت من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید، یا من تاک هستم و شما شاخه های آن، و یا من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و گوسفندان من مرا می شناسند، باعث شرمساری یعقوب می شد، چون شهرت خانوادگی آنها را لکه‌دار می‌کرد. اگر برادر شما چنین ادعاهایی کند، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ ولی اتفاق خاصی برای یعقوب رخ داد. پس از مصلوب و دفن شدن عیسی، یعقوب در اورشلیم شروع به موعظه انجیل کرد. پیام او این بود که عیسی در راه گناهان ما مرد و از مردگان برخاست و او همکنون زنده است. در نهایت یعقوب به مقام رهبری کلیسای اورشلیم نائل شد و رساله یعقوب را به نگارش درآورد. او رساله خود را با این جمله آغاز کرد: یعقوب که غلام خدا و عیسی مسیح خداوند است. بالاخره یعقوب برادر عیسی به دستور حنانیا کاهن اعظم سنگسار شد. آیا یعقوب نیز فریب خورده بود؟ خیر. تنها توجیه قانع کننده این است: سپس بر یعقوب ظاهر شد. کتاب اول قرنتیان باب 15 آیه 7. اگر فرض کنیم که رستاخیزی صورت نگرفته بود و رسولان مسیح نیز از آن اطلاع داشتند، مجبور هستیم چنین نتیجه گیری کنیم که آنها سعی داشتند دروغ بزرگی را به مردم تحمیل کنند. ولی این نتیجه گیری با خصوصیات اخلاقی که در رسولان مسیح سراغ داریم کاملا در تضاد است. آنها با دروغ گفتن مخالف بودند و همواره بر صداقت تاکید می کردند. آنها افراد را تشویق می کردند تا حقیقت را بشناسند. مورخی به نام ادوارد گیبون در اثر معروف خود تحت عنوان تاریخ سقوط و زوال امپراتوری روم، یکی از 5 علت پیشرفت سریع مسیحیت را اخلاق پاک و جدی مسیحیان اولیه می داند. مایکل گرین مدیر دانشکده سنت جان در ناتینگهام میگوید اعتقاد به رستاخیز مسیح اعتقادی بود که پیروان دلشکسته استادی مصلوب شده را به شاهدانی دلیر و شهدای کلیسای اولیه تبدیل کرد. به خاطر این اعتقاد بود که پیروان مسیح از گروه یهودیان جدا شدند و به معتقدان به رستاخیز پیوستند. آنها زندانی و شکنجه شدند و حتی جان خود را نیز فدا کردند. ولی در هر صورت حاضر نشدند اساس ایمان خود یعنی قیام مسیح در روز سوم را انکار کنند. ثالثاً رفتار دلیرانه رسولان پس از پذیرش رستاخیز مسیح احتمال دروغ بودن آن را از بین می برد. زندگی آنها یک شب دگرگون شد. پتروس که عیسی را انکار کرده بود پس از رستاخیز وی با شجاعت در مورد مسیح زنده موعظه کرد و حتی جان خود را در این راه نهاد. اگرچه مقامات دولتی پیروان مسیح را دستگیر می کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، ولی آنها پس از آزاد شدن بلافاصله به خیابان‌ها می آمدند و در مورد مسیح موعظه می کردند. شادی پیروان مسیح برای دوستانشان و شجاعت آنها برای دشمنانشان کاملا مشهود بود. آنها نه در شهرهای کوچک و گمنام بلکه در اورشلیم که شهری بزرگ بود موعظه می کردند. پیروان مسیح اگر از رستاخیز مسیح مطمئن نبودند هرگز حاضر نمی شدند این شکنجه ها را تحمل کنند و حتی جان خود را در این راه فدا سازند. مطابقت حیرت انگیزی میان موعظات و اعمال آنها وجود داشت. کمتر اتفاق می افتد که اعضای گروهی بزرگ با یکدیگر کاملا موافق باشند، ولی پیروان مسیح در خصوص رستاخیز وی کاملا اتفاق نظر داشتند. اگر فرض کنیم که آنها فریبکار بودند، پس چرا حتی یکی از آنها زیر فشارها و شکنجه های موجود حاضر نشد اعتقاد خود را انکار کند؟ پاسکال فیلسوف فرانسوی می نویسد این ادعا که رسولان مسیح فریبکار بودن ادعایی کاملا نامعقول است. حال این ادعای نامعقول را مورد بررسی قرار خواهیم داد. چنین تصور می‌کنیم که 12 شاگرد مسیح پس از مرگ او دور هم جمع می‌شدند و با یکدیگر تبانی می‌کردند که بگویند مسیح از مردگان قیام کرده است. این امر موجب واکنش شدید مقامات مذهبی و دولتی می‌شد. قلب انسان بی‌ثبات و تغییرپذیر است و وعده‌ها و وسوسه‌های مادی نیز می‌توانند آن را تحت تأثیر قرار دهند. اگر یکی از آنها در برابر این وسوسه ها سر تسلیم فرود می آورد و یا زیر فشار زندان و شکنجه تاب و تحمل خود را دست می داد، همه آنها از بین می رفتند. مایکل گرین این سوال را مطرح می کند. آنها چگونه یک شب دگرگون شدند و به افرادی تبدیل گشتند که شیفته خداوند خود بودند؟ و علی‌رغم رویارویی با مخالفت‌ها، بدبینی‌ها، تمسخرها، مشقات و زندان‌ها به سه قاره جهان رفتند و پیغام مسیح و رستاخیز وی را موعظه کردند و حتی جان خود را نیز در این راه نهادند. نویسنده‌ای گمنام تغییراتی را که در زندگی رسولان رخ داد این چنین توصیف می‌کند: در روز مصلوب شدن مسیح آنها ناراحت و غمگین بودند، ولی در روز اول هفته قلبشان مملو و شادی بود. در روز مصلوب شدن عیسی آنها کاملا امید خود را از دست داده بودند، ولی در روز اول هفته یقین و امید بر قلب آنها حکم فرما بود. هنگامی که برای اولین بار خبر رستاخیز مسیح را شنیدند به سختی توانستند آن را بپذیرند، ولی هنگامی که از آن اطمینان حاصل کردند دیگر هرگز در این خصوص شک و تردید به خود راه ندادند. چگونه میتوان این تحول و دیگرگونی را در زندگی رسولان توجیه کرد؟ مفقود شدن جسد مسیح از قبرش نمیتوانست شخصیت و روح و روان آنها را چنین متحول سازد. برای شکل گیری افسانه‌ای که بتواند آنها را چنان تحت تأثیر قرار دهد، 3 روز مدت بسیار کمی بود. برای شکل گیری افسانه زمان زیادی لازم است. تحول و دگرگونی آنها یک تغییر روانی بود که نیازمند توضیح کاملی است. با توجه به شخصیت شاهدان مسیح، یعنی مردان و زنانی که والاترین تعالیم اخلاقی را به جهانیان ارائه کردند و حتی بر اساس شهادت دشمنانشان مطابق این تعالیم و معیارهای اخلاقی زندگی کردند و با در نظر گرفتن تغییر و تحولی که در زندگی عده انسان ترسو رخ داد که در بالاخانه ای زانوی غم به بغل گرفته بودند و پس از چند روز آنها را به افرادی تبدیل کرد که تمام جفاهای موجود نیز نتوانست آنها را ساکت کند. آیا میتوان چنین استنباط کرد که آنها سعی داشتند داستانی ساختگی را به جهانیان تحمیل کنند؟ چنین چیزی غیر ممکن است. کنت اسکات می نویسد رستاخیز مسیح و نزول روح القدس تأثیر عمیقی بر شاگردان مسیح گذاشته بود. انسان‌های ناامید و دلسردی که با حسرت و اندوه به گذشته و امیدهای از دست رفته خود مبنی بر نجات قوم اسرائیل توسط مسیح می‌نگریستند، به شاهدانی تبدیل شدند که شیفته خداوند خود بودند. پاول لیتل این سوال را مطرح می‌کند: آیا می‌توان چنین افرادی را که ساختار اخلاقی جامعه را متحول ساختند دروغگو یا دیوانه تلقی کرد؟ پذیرش این احتمالات دشوارتر از پذیرش رستاخیز مسیح است و علاوه بر آن ادله‌ای برای اثبات آنها وجود ندارد. پایبندی و وفاداری کامل رسولان به اعتقادشان را نمیتوان به گونه دیگر توجیه کرد. در دایره المعارف بریتانیکا از اریجین نقل قول شده است که پتروس به صورت وارونه مصلوب شده است. هربرت ورکمن در مورد مرگ پتروس میگوید طبق پیشگوی مسیح پتروس را از راه آورلین به تپه واتیکان در نزدیکی باغهای نرون بردند، یعنی جایی که در آنجا بسیاری از پیروان مسیح را به بیرحمانه ترین شکل به شهادت رسانده بودند. از آنجایی که پتروس خود را شایسته نمی دانست که مانند سرورش بمیرد، از آنها خواست تا او را به صورت وارونه مصلوب کنند. هارولد متینگلی در مقاله تاریخی خود می نویسد پتروس و پولس رسول شهادات خود را با خون خود مهر کردند. ترتولیان می نویسد هیچ کس تمایلی به مردن ندارد مگر اینکه بداند برای حقیقتی جان خود را دست می دهد. سایمون گرینلیف، استاد حقوق در دانشگاه هاروارد که سالها در مورد نحوه بررسی شهادات و تعیین میزان اعتبار آنها تدریس کرده بود، می نویسد تاریخ جنگ نظامی نیز قادر نیست چنین نمونه از وفاداری قهرمانانه، صبر و شهامتی تزلزل ناپذیر ارائه کند. آنها برای تجدید نظر در مورد بنیاد ایمان خود و حقایق بزرگی که مورد پذیرششان بود فرصت کافی داشتند. آنها برای اثبات حقانیت ادعاهای خود تا پای جان نیز پیش رفتند. اعتماد من به شهادات و سخنان رسولان بیش از اعتمادی است که نسبت به سخنان افراد معاصر دارم. چون آنها حتی حاضر نیستند به خاطر اعتقاد خود کمترین خطری را به جان بخرند، چه رسد به اینکه در راه اعتقاد خود جان خود را نیز فدا کنند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، جان ما منتظر توست. تو قوت قلب ما هستی و ما را نیرو می بخشی. سپاس گذاریم که به مانند همیشه حضور تو در زندگی همه ما عیان است. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.